تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون وام، عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم، واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی، عشق تو واسه من تکراری نمیشه.
بعد از ظهر زیبای بهاریتون به خیر شنوندگان عزیز، ساعت 15:02 است. با برنامه سعادت آباد در خدمت شما هستیم. 3094 که مثل همیشه شماره پیامکی ماست، کلی پیامک اومده و رسیده، چند تایشو بخونم بعد دوباره سوال رو برای شما شنوندگان عزیز مطرح خواهم کرد. مانی قوی دل از شهریار هم شنونده ما هستند، خیلی محبت داشتن به بنده و همینطور قندل ممالک شیرین و
چی شده؟
این بنده خدا گفت که من اهل ریا نیستم. گفتی جنبه هم داری یا نه؟
صحبت میکنم
یه پیمه که دیگه میاد دوباره شیرین
نه خواهش میکنم بلکه اتفاقیش که میفته
دیگه اصلا دوباره
میگی دارم.
آره به نظر من جای شما باشه من ادعایی نمیکنم،
ارادت دارم، خواهش میکنم برای شما. خوش آمد.
دیگه عرض کنم خدمت شما که خانم شیدا انشالله که مشکل شما هم حل بشه، کارتون را بیفته. خانم زهرا پیری از شمیران هم گفته به همه عوامل خدا قوت گفته و گفته که شاد و سربلند باشید. ایشون متاسفانه یادی از قندل ممالک نکردن، به هر حال دستشون در رفته، میگن
خواهش میکنم اشکال
یادی خواهند کرد.
همین که پیامک داره یعنی به یاد ما هستن دیگه.
پیامک دیگه هم بخونم. آقا رضا موگویی هم پیامک داده، درود بر شما، سال نو شما مبارک باشه. هم ادامه داره آقای قندل ممالک تا پایان فروردین هر شب هر ببینی. سلام سلام، سال نو مبارک،
هنوز تبریک میگم.
خیلی ممنونم، منم خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. بله اصلا ادامه داره،
همینطوری میتونید مبارک باشه.
بله اردیبهشت هم بهاریه،
عالیه،
شهر کنده،
تبریک میگم.
بازم به پیمک ها میایم و میرسیم.
عالی.
سوال بگم یه بار دیگه.
بفرمایید، خواهش میکنم آقا.
مطمئنی که کشششو داری؟
بله من خواهش.
گیرباش سو دیفرانسیل مشکل بر نخواه.
ای بابا.
انشالله که نمیاره. سوال ما این بود. امیر کبیر برای تولید محتوای درسی از معلمان چه کشوری استفاده کرد و علتش چی بود؟ سرچو نباید بگیم مثلا نگفتم الان. میتونید برید و جستجو کنید، گوگل کنید، اینم پذیرفته است. بازم بگم
گوگل
قشنگ گفتید. آره قشنگ واژه گوگلیدن و
عجیبه. بله
بسیار خوب، برید و جستجو کنید، به ما بگید که امیر کبیر برای تولید محتوای درسی از معلمان چه کشوری استفاده کرد و علتش چی بود، برای چی از اون کشور. 3094 یه آیتم خوبم داریم که قراره با هم دیگه بشنویم. بریم، قراره که با هم الان جالبه که بدونید رو تقدیمتون بکنیم که خانم سحر کاری تهیه کردند.
جالبه که بدونید. سلام، من سحر کاریم. با روی کار آمدن میرزا تقی‌خان امیر کبیر و استقرار سلطنت ناصرالدین شاه در سال 1264 هجری قمری، اقدامات اصلاحی همه جانبی در کشور آغاز شد که یکی از آنها تأسیس دارالفنون و آغاز آموزش علوم و فنون جدید در ایران بود. کتاب درسی مشترک از زمان دارالفنون به بعد در ایران رسمیت یافت، به طوری که با تشکیل برخی مدارس جدید از جمله مدرسه رشدی کتاب‌های درسی برای چنین مدارسی تألیف شد که به آن برنامه معارفی گفته می‌شد، برنامه‌ای که سوابق آن در شورای عالی آموزش و پرورش وجود دارد، در حالی که در آن زمان‌ها تألیف برخی کتاب‌های مدارس به صورت سفارشی و توسط معلمان انجام می‌شد، بیشتر محتوای کتب در حوزه‌های همچون ادبیات، شرعیات و طبیعیات و برخی نیز ترجمه‌ای از زبان‌های لاتین و مدارس خارجی بود. زمان آغاز برنامه منسجم و یک پارچه برای کتب درسی به سالهای بعد از 1324 میرسد که در آن زمان آموزش و پرورش کتابها را به صورت مجموعی برای سراسر کشور سفارش میداد تا چاپ شود. آن زمان نظام کتابهای درسی وضعیت بلبشویی داشت و کتابها را مدارس و یا وزارت فرهنگ آن زمان سفارش میدادند و معمولا دو یا سه نفر کتاب ها را می نوشتند. اواخر سال 1344 که سازمان پژوهش به عنوان سازمان پژوهش کتاب‌های درسی تأسیس شد، تألیف کتاب‌های درسی نسبت به گذشته یک پارچه شد، اما تألیف کتاب‌ها متکی به ذهن نویسندگان بود و تابع برنامه جامعی نبود. جالبه که بدونید
یکی از نکاتی که میتونم بگم در مورد دهه 60 اینه که کتابای پای اول رو اومدن با قطع بزرگ زدن. کتاب جغرافی ایران رو اومدن استانها رو برای هر استانی یک کتاب تألیف کردن.
جالبه که بدونید پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روند تألیف کتب درسی از تکنگاری افراد به گروه‌های جمعی رسید، به طوری که در سه دهه گذشته بارها و بارها محتوای کتب دستخوش تغییراتی شد و همزمان با ایجاد تحول در آموزش و پرورش، زمزمه‌های تحول در دروس و محتوا نیز به پا شد. در نهایت طرح برنامه درس ملی در سال 84 با تشکیل دبیرخانه در سازمان پژوهش آغاز و در دستور جلسات و بررسی‌های متعددی شورای عالی آموزش و پرورش قرار گرفت. بسیاری از کتاب‌های درسی عمر 5 و 10 ساله دارند و آخرین تغییرات و بازنگری که در محتوای آنها اتفاق افتاده مربوط به سال‌ها پیش می‌باشد. دشواری متون، حجم بالا و کاربردی بودن مطالب برای زندگی حال و آینده دانش آموزان از ایرادات مهمی است که در برخی از کتب درسی وارد شده. تکالیف و تمرین ها در برخی از کتاب های درسی باید مسئله محور و کاربردی تر باشند. بر اساس یک برنامه ریزی می توانیم نسبت به تغییر کتب درسی اقدام کنیم، به طوری که در چند سال گذشته این عمل کرد در برخی از کتاب های درسی اتفاق افتاده.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 15:09 دقیقه است. با برنامه سعادت آباد در خدمت شما هستیم. از شما عزیزان پرسیدیم که امیر کبیر برای تولید محتوای کتب درسی از معلم‌های چه کشوری استفاده کرد و چرا، دلیلش چی بود. چند تایی از پیامک‌های شما عزیزان رو بخونم و بعد بریم و یک پیام بازرگانی هم بشنویم و در خدمت شما باشیم.
امیرم کارایی می‌کرد
کبیر؟
بله
راست من حواسم نبود شما سری از هم سبایید و برای ما امیر کبیر، برای شما امیر.
آره بابا بازی میکردم تو کوچه بچگی بودیم،
احتمالاً به ناصرالدین شاه میگفتید ناصر خان
خانم
نمیگفتید
ناصر.
من یه مدار جوانم و جویای اینا بلدی سنم، حواسم به سن دو سال
ارادت هم فدای شما. خواهش میکنم،
چند تایی از این پیمک رو
خواهش میکنم.
خانم زهرا پیری از شمیران، ببین انقدر فروتنی نشون دادی که پیام داده و گفته که عرض ادب هم به قند الممالک قند و شیرینی برنامه شد.
درود بر شما، درود بر شما
آینده این
شنوندهای عالی درجه یک لطف کردیم.
معلومه که لطف کردم،
واقعا خجالت زده شدم اصلا.
اینطوری به نظر نمیرسه،
دل رعوفی دارم.
بخورم پیام.
بله
خانم فرزانه فتولایی از سجریش خیلی بزرگ بارید، گفتن که دبیر تاریخ آقای شیرین بیان الممالک عزیز. شیرین بیان الممالک،
بله خودم هستم.
باور کن قیافش رو ببینید این حرفا رو نمیزنید.
خواهش میکنم با منن، بله
نکنید این کارو بابا.
چی شده؟
صدا چرا عوض شد سری؟
این ریشه های تاریخی داره. در احساسات مختلف این تونالیت های صدا
عوض
میشه. بر دسیبل های مختلفی میگه.
شیرین الممالک، شیرین قند الممالک، عسل الممالک.
عسل
عسله
عسل الممالک هم من
یه در پوست خودش جا نمیشه، نمی گنجه. میخوای سوالو بگی قندی؟
سوال چی بود؟ من اصلا اینقدر تعریف کردی اصلا یادم رفت سوال چیه.
در پوست من دارم خودش چیف میکنم. جا نمیشه.
بله
سعی کن سوالو بگی.
سوال به یاد راجب
مقتنم هم قبلش بگو
جان.
مقتنم،
مقتنم
گفت
درست شد.
درست شد.
درست شد.
چه اشتباهی کردم؟
فیلم گرفتی نکم. درست گفتم.
حالا سوال بار بگو.
سوال بعد سوال داشتیم ولی فهمودی که حافظه
امیر کجا امیر چه شما میگفتید اینا چیکار کرده بود؟
گفتیم که آقا امیری رفیقمون امیر کبیر برای تولید محتوای درسی از
معلمای
کدوم کشور استفاده
کرد؟ چرا؟
چرا؟
آره
بگین چرا دیگه. بله
چرا؟
بله چرا؟
من پیامک خانم فتولایی رو از سجریش چون اسمشون هم گفتم.
بله بله
خانم
بله
بخونم. بله. گفتن عصر زیباتون به خیر و نیکی و به پیامکتون کامل خواهم پرداخت انشالله که حالتون خوب باشه و به جانتون بچسبه اون چیزی که دوست دارید. انشالله پیامک شما رو کامل به موقع خواهم خوند. بریم الان پیام بازرگانی بشنویم. بریم پیام بازرگانی بشنویم برمیگردیم.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
یه لن خریدم اوستا نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهتری کافیه ترمز بکنی بیخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیز که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
اگه شما اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه. تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین فاکتور بیاریم، علاوه بر اختلاف قیمت 20% رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
میشه راهنمایی کنین برای آشپزخونه چه شیری مناسبه؟
آشپزخونتون چه شکلیه؟
کابینت مشکی، سرامیک خاکستری.
شیر آشپزخونه کلاسیک شودر، رنگ طلایی.
یه شیر با طراحی ساده و زیبا برای آشپزخونم میخوام.
شیر آشپزخونه دانتی شودر، رنگ کروم.
واسه یه آشپزخونه رنگی چی پیشنهاد میدین؟
شیر میشل شودر، رنگ قرمز.
احترام به سلیقه ها، شیرالات شودر. چون جزئیات مهم است.
شنوندگان عزیز برنامه سعادت آباد، ساعت 15:15 است. چشم هم زدیم نیم ساعت برنامه گذشت. دیشب، البته بامداد امروزی که گذشت، همه دنیا این رو متوجه شدن که کشور عزیز ما ایران مقتدرانه با تعداد زیادی پهباد، موشک، موشکای کروز، بالستیک، تعدادش بالا عددا متفاوته ولی 300-400 تا حداقل، آسمان شهرهای اسرائیل رو واقعا محل جولان خودش کرد. رژیم صهیونیستی دیشب واقعا در ترس و لرز به سر برد و به هر حال لحظات برای مردم در رژیم صهیونیستی و برای رژیم صهیونیستی لحظات خاصی بود. همه دنیا شاهد این موضوع بودند. دیشب با موشک همون پایگاه هوایی رو زدیم که هواپیمای اسرائیل بلند شد و سفارت ایران در دمشق رو زد. یعنی یه کاری کردیم که دیگه هیچ فرودگاهی هواپیمای اسرائیل رو گردن نگیره، بگه برو از یه جا دیگه بپر که ایرانی جماعت امنیت خط قرمزشه. دیشب کاری کردیم تا اونایی که احیانا یادشون رفته بود به یاد بیارن که قدرت اول منطقه کیه و پرچم کدوم کشور بالاست.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
از دیشب بعضی از کشورهای غربی هی مصاحبه میکنن، میگن ما در کنار اسرائیل هستیم. شما اگه خیلی راست میگید تو همون غرب یه جا و مکان پیدا کنید صهیونیستایی که فرار کردن بیان اونجا دست از اشغالگری بردارن. این اروپایی هم فقط بلدن حمایت کلامی کنن و قپی بیان مثل این که.
ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. وطن ای وطن ستمگران تو تنی دار زمانه ای به تو خیره مانده چشم زمان سر سر بلند دل سر به زین نه ستمگری نه ستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا
شنوندگان عزیز، ساعت 15:21 است. با برنامه سعادت آباد همراه لحظات شما عزیزان هستیم. عملیات وعده صادق نمونه برجسته و واضحی برای عبرت گرفتن است. فرمانده کل سپاه: از این پس رژیم صهیونیستی در هر نقطه به منافع شخصیت‌ها و شهروندان ما حمله کند، از مبدأ جمهوری اسلامی ایران مورد تهاجم متقابل قرار خواهد گرفت. عزیزان همراه، ما انشالله تا دقایقی دیگر البته با یکی از فرماندهان ارشد نظامی کشورمون گفتگوی خواهیم داشت راجع به عملیاتی که دیشب دلاور مردان سپاه اسلام انجام دادند و عملیاتی که به هر حال بسیار چشمگیر بود و واکنش بسیاری از رسانه‌های دنیا رو هم در پی داشت. انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت. اما به خدمت شما عزیزان بگم که ما امروز در برنامه سعادت آباد به موضوع تغییر محتوای کتب درسی پرداختیم. ارتباط تلفنی ما همینک برقرار شده با آقای دکتر مظاهری، دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر مظاهری، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر. فعلا میشم چنان سال نو رو تبریک گفت، 26 فروردینه، سال نوتون هم مبارک باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز. بنده هم تبریک متقابل دارم به مناسبت این ایام و عیاد و آرزوی توفیق و سلامتی دارم. خیلی متشکرم که به این موضوع خوب دارین میپردازین، من هم در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. آقای دکتر مظاهری، اساساً تغییر در محتوای کتب درسی با چه روی کردی انجام میشه؟ هدف از این کار چیه؟ الان ما نگاه میکنیم میبینیم که خب بسیاری از دروس به نسبت هم زمانی که ما داشتیم تحصیل میکردیم در دوره ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و هم بعد از اون تغییر کرده. یه طنزی هم ابتدای برنامه داشتیم، به تصمیم کبرا پرداختیم، به پتروس فداکار رو عرض کنم خدمت شما، مسائل این چنینی دیدیم، هیچ کدوم از این محتوا دیگه کتابا دیگه وجود نداره. دلیل این تغییرات چیه؟
بله، خدمت من اصلا برای اصلا تغییر محتوا سه تا خواستگاه اصلی وجود داره در علم برنامه‌ریزی درسی. یکی از اونها نیازهای فراگیر و مخاطب یا همون دانش آموزها هستش.
بله.
یکی هم نیازهای جامعه، حالا من به صورت کلی و پیچوار عرض کنم، و سومیش هم بحث دانش و علوم و رشته‌های مختلف هستش که حالا میتونیم بگیم علم ریاضی، علم علوم تجربی و الاخر. ببینید از هر سه اینها در تهیه محتوا و محتوای کتابای درسی و محتوای آموزشی استفاده میشه. منتها تو هر نظام برنامه‌ریزی درسی ممکنه درصد بعضی از اینها، یعنی توجه نیاز فراگیر، ممکنه توی یک نظام آموزشی بیشتر باشه، در نظام دیگری ممکنه توجه به نیازهای جامعه و دیگری حالا اون دانش و رشته‌ای که هستش. ببینید چیزی که این سه محور یا خواستگاه اصلی منجر به تغییر و به نوعی تغییر با نیت ارتقا و اصلاح کتاب‌های درسی اتفاق میفته.
بله.
و توی کشور ما هم حالا مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، خب این رویکردهای جدید فرهنگی ارزشی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و بعد از سال 1390 که سند تحول بنیادین آموزش پرورش و بعد از اونم سند برنامه درسی ملی به نوعی مصوب ابلاغ شد برای اجرا، رویکردهای جدیدی که تو این اسناد اومده بود محور کار قرار گرفت و کتاب‌ها مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گرفتن. خب حالا البته این اصلاح و تغییر حالا هر میانگین بین 3 تا 5 سال یک بار اتفاق میفته. حالا بعضی کتاب ها ممکنه مثلا 10 سال هم محتوای اصلیشون تغییری نداشته باشه و بعضی بیشتر و بعضی کمتر، بستگی به اون موضوع و اون کتاب درسی داره و تغییراتی که در خلاصه نیازهای جامعه و فراگیرایت.
بله دکتر، به هر حال اصلاً می‌خوام کلامتون رو قطع می‌کنم، به هر حال نیازهای جامعه و مخاطبینی که مخصوصاً تو این سال‌ها می‌بینیم که اصلاً نسل جدید تغییراتشون با ما خیلی فرق می‌کنه. یعنی فضای مجازی، گستره اطلاعاتی که میاد و میرسه، حلاجی اینها و اصلا مدل تفکر این بچه‌ها، نمیدونم، من واقعا متخصص این حوزه نیستم، ولی واقعا نیاز به این هست که محتواها پویا باشه و ایستا نیست. واقعا اینکه ما بخوایم محتوای 20 سال پیش رو بخوایم به 30 سال پیش، 20 سال پیش رو بخوایم به دانش آموزای مثلا مقطع ابتدایی امروز بدیم، عملا میتونه جذابیتی براشون نداشته باشه. شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم در برنامه سعادت آباد، راجع به تغییر محتوای کتاب درسی داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر مظاهری، دبیر شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. آقای دکتر مظاهری، تو این تغییراتی که داره صورت میگیره، اساسا امکان این هست که ما به سمتی بریم که مثلا بعضی دروس به طور کامل حذف بشن با دروس جدیدی که شاید کاربردی تر باشه، شاید بچه ها رو یه مقدار مناسب تر برای زندگی امروز آماده بکنه؟ این تغییرات آیا فقط محدود میشه به تغییر محتوا یا میتونه منجر به تغییر یک درس بشه به طور کلی؟
خدمتتون عرض کنم، ببینید برنامه جدیدی که سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی داره که به نوعی متولی تولید محتواهای آموزشی و تربیتی هستش، همه این مواردی که حالا از جمله عناوین دروسی که شما فرمودید، یکی از اون خلاصه محورهای اصلی برای این دوره تغییر و تحول هستش. به صورت کلی من عرض کنم، ببینید ما الان یک عنوان کاری در سازمان داریم به عنوان اولویت و ستون فقرات برنامه قرار گرفته، طرحواره اجرایی سازی برنامه درسی ملی در مدرسه. این عنوان کار هست، 8 تا کار اساسی باید ذیل این عنوان انجام بشه. یکی از اون کارها تغییر عناوین دروس و زمان آموزشه.
بله.
یعنی تو این مطالعه‌ای که داره الان انجام میشه و انشالله به زودی دستاورد اون و خروجی اون ارائه خواهد شد و در شورای عالی آموزش پرورش مطرح خواهد شد، همین عناوین دروسی که در دوره جدید برستن فرمایش شما با توجه به نیازها و خواسته ها و علایق دانش آموزها و نیازهای یک زندگی خوب برای آینده و خلاصه شایستگی که دانش آموزای ما، آینده سازان ما نیاز دارن برای که در آینده خودشون از اونها استفاده کنن، اینها میشه محور کار و عناوین دروس بر این اساس چیدمان میشه و یا به نوعی انتخاب میشه. ممکنه ما بعضی از این دروسی که الان داریم نباشه، حذف بشه و ممکنه بعضی دروس دیگری جایگزین بشن. و یه ملاک کلیدی هم که در مخصوصا در دوره ابتدایی مبنای کار هست، ممکنه بعضی دروس یک عنوان کلی داشته باشه ولی چند تا حوزه تربیت یادگیری یا چند درس رو در دل خودش به صورت تلفیقی داشته باشه. همونطور که الان ملاحظه می‌فرمایید توی مثلا پایه اول ابتدایی در حال حاضر رو من عرض می‌کنم، کتاب همین فارسی ما یا بخوانیم بنویسیم ما،
بله،
چند تا حوزه مختلف رو داره پوشش میده، یعنی از مسائل ادبی، زبانی، بهداشتی، آداب و مهارت‌های زندگی، مسائل ارزشی، فرهنگی، همه اینو داره ذیل همین